طرح‌های ارسالی در حوزه فناوری‌های پیشرفته انرژی، توسعه فناوری‌های حوزه آب و انرژی، توسعه فناوری گرمایش و برق، طراحی توربین بادی، سامانه روشنایی خورشیدی و تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی. ستاد توسعه فناوری آب و انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مرجعی مطمئن و قابل اتکا برای اتصال طرح‌ها و ایده‌های حوزه آب و انرژی به صنعت محسوب میشه. به خاطر همین موضوع افراد حقیقی و حقوقی طرح‌های نوآورانه و فناورانه خودشون رو به این ستاد ارسال می‌کنن تا بعد از بررسی‌های تخصصی شرایط برای توسعه بازار و تجاری‌سازی اونها فراهم بشه.
با امید به رضایت شما ازتون خداحافظی می‌کنیم. روز بخیر و خدا نگهدار. هرگز به بالاترین درجه خوبی نمی رسید مگر از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. سوره انعام آیه 60. مشارکت در طرح اطعام مهدوی، افطاری ساده، شماره کارت 62 72 60 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 حمله. ایران همدل.
خورشید گرم دستات هنوز رو شونه هامه، چشمای من همیشه دنبال جای پاته، روزای بیقراری آینه نگاهاته، خونه مهر مادر برام یه تکیه گاهه، تو زخمه های توفان مثل یه جون پناهه، تو زخمه های توفان مثل یه جون پناهه. دی قنچه شاد شکفتم از نگاهت، شبنم عشق چیدم از گل روی ماهت، شبنم عشق چیدم از گل روی ماهت. از تو یاد گرفتم بازی زندگی را، کنار تا چشیدم لذت بندگی را، لذت بندگی را. این که برف پیری نشسته روی موهاد، ولی هنوز قشنگ بهار آرزوهاد، بهار آرزوهاد. حقیقت دوباره باز میشه، روزای بیقراری خاطر ساز میشه، روزای بیقراری خاطر ساز میشه.
اصل 132،
اصل 100 که
اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون
اصل 113 قانون اساسی. پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد.
قانون اساسی، میثاق ملی.
جان را بشنویم.
مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
Thank you. ایران امروز. برنامه از رادیو ایران تقدیم حضور شما میشه. از این لحظه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران هستیم. شما خوبان ردیف 90 مگاهرتز رو روی موج اف ام میدونید و همچنین 558 یا 555 ببخشید من چون بله من جایی لحظه دیدم نوشته شده بود 555 ولی درستش 558 هست. ممنونم از شما. آماده باشید که انشالله در برنامه امروز هم بتونیم در خدمت مهمانان گرامی با شما بیشتر گپ و گفت داشته باشیم راجع به انتخابات ریاست جمهوری. اما موضوعی که امروز برای این برنامه انتخاب شده بحث در مورد فعالیت‌های داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی است. خب همطور که میدونید انتخابات ریاست جمهوری و میاندوره مجلس خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا روز 28 خرداد ماه برگزار میشه. اگر هم شنونده دائمی برنامه‌های رادیو ایران هستید، ما دیروز یک گپ و گفتی داشتیم با یکی از صاحب نظران در مورد اهمیت انتخابات، همچنین نامزدهای انتخاباتی و در کل سعی کردیم که این برنامه طوری باشه که تعامل هم وجود داشته باشه. یعنی شما عزیزان شنونده از همین لحظه 3900 عرض کنم خدمت شما شماره پیامکی رادیو ایران هست که میتونید پیغام های خودتون رو برای ما ارسال بکنید، همچنین 2220 عرض کنم که 2240 میخوام من این ابتدای برنامه این شماره های تلفن رو علی رغم این که قبلا هم اینا رو حفظ بودم ولی یک مقداری تأخیر شد. دلیلش هم اینه که حالا من بگم خدمتون الان که ما در این برنامه هستیم یه مقدار تصویری هم هست دیگه، حالا شایدم بله خدمتون هست کنم 220-2086 هست و همچنین 220-5009 به معذرت میخوام تکرار بکنم 220-486 هستم. ببینم شما چقدر حضور ذهن دارید در مورد شماره های رادیو ایران. خوشم اومد که شما از ما خیلی جلوترید. همراه ما باشید. اما مهمانان گرامی برنامه، جناب آقای بیژن مقدم روزنامه نگار. و جناب آقای محمد علی وکیلی، ایشون هم از فعالان عرصه سیاست و رسانه هم هستن. موضوع برنامه امروز هم رفتار شناسی کاندیداهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری هست. همطور که خدمتتون عرض کردم، رفتارشناسی در فضای مجازی موضوع برنامه ما در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری است. دو مهمان گرانقدر رو در استودیو در خدمتشون هستیم. عرض کنم که حالا هر یک گفتگویی داشته باشن یا صحبتی بکنن که بعد من بپردازم به مبحث اصلی. جناب آقای بیژن مقدم، روزنامه‌نگار، در این استودیو تشریف دارن. سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه و خدمت جناب آقای وکیل.
خیلی متشکرم. و جناب آقای محمد علی وکیلی، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب آقای طاهری و جناب آقای مقدم، دوست عزیزمون و شنوندگان عزیز این برنامه.
اصلا خدمت شما، با وجودی که خب ما سالهاست با میکروفون آشنا هستیم، دو تا بزرگوار که دیدیم دیگه شمار تلفن ها رو جابجا گفتیم ابتدای والا بر ما ببخشید. اما 3900 در اختیار شما شنوندگان گرامی هست، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اگر تماس تلفنی هم دارید، ما نظرها و پیشنهادهای شما رو در این برنامه و سلسله برنامه‌هایی که مربوط به انتخابات است مطرح می‌کنیم. نمیدونم آقای وکیلی با شما شروع کنیم یا با آقای مقدم، کدوم یک آمادگی
با آقای مقدم؟
آقای مقدم، چون معمولا با رسانه ها زیاد به قولی مرسان شما هم همینطور فرق نمیکنه. هم خب آقای مقدم عزیز بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که من برای اینکه وارد در حقیقت بحث اصلیمون بشیم، یه مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم در مورد در حقیقت انتخاباتی که پیش رو داریم و اینکه چرا اون رو به عنوان یک انتخابات متفاوت میتونیم ازش یاد بکنیم. بخشی از این در حقیقت انتخابات مربوط میشه به فضایی که ما باهاش مواجه هستیم. این فضا الان شما با هر کسی که صحبت بکنید به نوعی اشاره میکنه به سردی فضای مربوطه به انتخابات که معمولا این ایام باید خیلی گرمتر از این باشه.
البته فضای مجازی گرمه،
فضای عمومی، اون فضای مجازی باز هم از نظر من فضای عمومی به اون مفهوم نیست. فضای خواص اهل سیاسته.
بله.
ولی فضای عمومی به معنی عامه مردم عرض میکنم.
بله.
حالا دلایلش رو عرض میکنم خدمتتون. و نکته بعدی، علاوه بر اون سردی، نوعی بلا تکلیفی هم در انتخابات دیده میشه. این دوتا عامل باعث شده که ما در حقیقت انتخابات متفاوتی داشته باشیم. سومین عاملی که اون دو عامل قبلی کمک میکنن بهش، بهره‌گیری از رسانه‌های جدید که شما اشاره کردیم به عنوان فضای مجازی. یعنی این به عنوان یه عامل مؤثر وارد این دوره از انتخابات شده که شاید در دوره های قبل هم بوده، ولی به این حجم و به این نسبت به نظر من نبوده.
یه نکته رو اشاره فرمودید آقای مقدم عزیز، اشاره کردید که بلا تکلیفی. چرا میگید بلا تکلیفی؟
بلا تکلیفی رو از این
خب خوب شنونده ها بدونن، چون بله. وقتی که یک صاحب نظر رسانه این رو بحث میکنه، ممکنه یه دم بگن که بله خب مثلا ببین آقای مقدم که میگه بلا تکلیف، پس بلا تکلیف. این اگه باز کنید خیلی ممنون میشه.
نگاه کنید، تقریبا صحنه اصلی هر انتخاباتی، این منحصر به ما هم نیست، همه جای دنیا تقریبا از همین مدل تبعیت میکنن. احزاب، گروه های سیاسی، جریان های مختلف، اینا به عنوان فعالان این عرصه وارد میدان میشن و با هم رقابت میکنن، کاندیدایی رو معرفی میکنن. سر کاندیداهاشون به طور طبیعی بحثایی شکل میگیره، گفتگوهایی شکل میگیره. ولی ما در این دوره تا این لحظه که در خدمت شما هستیم، در مورد جریانهای سیاسی اصلی کشور شما هیچ کدومشون هنوز نامزدی ندارن. در مورد خود نامزدها هم همینطوره، نامزدها هم الان بلا تکلیفن. یعنی یه تعدادی، من اینجوری تعبیر میکنم، یه متغیرهای اصلی در انتخابات وجود داره که مربوط به بعضی از افراد میشه و این متغیرها میتونن همه آرایش صحنه رو دچار تغییر و تحول بکنن. این متغیرها هنوز حضور پیدا نکرده، اصلا اعلام نکرده.
شما موافقید با بلا تکلیفی؟
نه خیر، اصلا خوب نیست. نتیجهش برای اینکه منجر میشه به همین وضعیتی که در جامعه میبینیم. میکنید این گفتم اون گروه های نخبه، احزاب سیاسی که میتونن اون جریان اجتماعی رو فعال بکنن، خودشون بلا تکلیفن و به طور طبیعی نمیتونن اون بسیج عمومی رو تو این مسیر داشته باشن.
خیلی ممنونم. جان وکیلی شما هم نظرتون رو بفرمایید. البته من یه نکته رو در برنامه دیروز هم اشاره کردم، گفتم خیلی ها که قرار است که حضور پیدا بکنن از قبل حتما یه تدارکاتی رو داشتن، همینجور نمیشه که وارد فضای انتخابات شد، بایستی خیلی پیشینه داشته باشه که خب مشخص است اونایی که در رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری و فضای مجازی فعالیت میکنن حتما یک راهبردی دارن که این رو حالا در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. آقای وکیلی عزیز بفرمایید.
بله، همینطور که فرمودن فضای انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم. کمتر از 40 روز به انتخابات ریاست جمهوری زمان نداریم، ولی هنوز صحنه اولا آرایش نهایی انتخابات به لحاظ کسانی که بایست در این میدان باشن هنوز ناروشن هست. یه دلیلش البته این هست که همونطور که فرمودن چهره های اصلی بنابر هر دلیلی اونا فضای رقابت را در تعلیق قرار دادن به نظر من. حالا یا تصمیم ترجیحشون این هست که در دقیقه 90 اعلان حضور کنند و این ترجیح به دلیل نوعی عافیت طلبی است که مصون بمانند از نقد زود هنگام و یا ملاحظاتی دارن که این ملاحظات باعث شده که اونا را هم همچنان بلا تکلیف بذاره و یا اعتماد به رأی نهایی دارن که لزومی به اصطلاح اعلان رسمی ندارن. چون چهره های اصلی همچنان موضع مبهمی برای حضور یا عدم حضور دارن، بقیه چهره هایی هم که دارن تلاش میکنن اینا همچنان در حاشیه انتخابات هستن، همچنان وارد متن نشدن، همچنان حضورشون جدی تلقی نمیشه. در اردوگاه اصولگرایان لشکری از آدمای مختلف جور و جور در حاشیه انتخابات دارن یک کارایی را انجام میدن در فضای با استفاده از ابزارهای فضای مجازی، اما هیچ جدیتی در کارشون وجود نداره یا جدی گرفته نمیشن به دلیل اینکه همه نگاه ها گویا به جای دیگه است. خود این بندگون خدا هم اعتماد به نفس لازم را ندارن که به اصطلاح تکلیفشون را مشخص کنن. نهادهای اجماع ساز هم در جریان اصولگرا به نظرم همچنان بلا تکلیف هستن.
این نکته که شما فرمودید آقای وکیلی عزیز، این فقط در مورد این جنایی که شما میگید صادق نیست.
داشتم جمله رو کامل میکردم با عرض معذرت.
خواهش میکنم.
در جریان اصلاح طلب
هم البته آقای مقدم حتما اینو بیشتر توضیح میدن.
نه من حواسم بود ایشون خودش میگه.
نه در جریان اصلاح طلب
هم کردید با من.
در جریان اصلاح طلب وضع بسیار بدتر از این وضعی است که در اردوگاه اصلاح طلبان هست. در جریان اصلاح طلب چون چهره شاخص وجود نداره فضا کلن در تعلیق هست. همون به اصطلاح فضای در تعلیق در اردوگاه اصولگرایان سایه انداخته بر اردوگاه اصلاح طلبی و کرختی اردوگاه اصلاح طلبان هم سایه انداخته بر اردوگاه اصولگرایان. به نظر من یه بخشی از بلا تکلیفی اردوگاه اصولگرایان به دلیل این هست که راهبرد نهایی اصلاح طلبان را نمیدونه، چون ممکنه اگر راهبرد نهایی اصلاح طلبان روشن باشه در تعیین تکلیف چهره اصلی اصولگرایان هم مؤثر هست.
خیلی متشکرم. البته حالا در راجع به این که این ابهام چیست در طول برنامه حتما ازتون خواهیم پرسید. جواب مقدم شما چه نظری دارید؟ اصلا موافقید با این تحلیلی که بله. آقای وکیلی دارن و دیدگاه شما چیست به عنوان کسی که به هر حال در سالها در رسانه حضور داشتید و به هر حال صاحب نظر هم هستید؟
من با چارچوب بحثشون کاملا موافقم، یعنی دقیقاً یک نسبت متقابلی بین جریان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داره.
بله.
من حالا همینجوری بگم که فرض بفرمایید که در جریان اصولگرا اون بلا تکلیفی در جریان اصلاح طلب هم اثر گذاشته، برای اینکه منتظرن متناسب با رقیب یه نفری رو پیدا بکنن از اون موجودین، حالا هر کسی هست، حالا مثلا 12 نفر چند نفر معرفی شدن به شورای به اصطلاح اصلی اصلاح طلبان، من معتقدم این واقعیه، این واقعیه و اساسا هم خوب نیست. یعنی ما در انتخاباتی که به دلیل شرایط، چون میریم به سمت اون بحثای رسانه‌ایمون، به دلیل شرایط کرونا ما از خیلی از فرصت‌های عادی همه انتخاباتی که در گذشته داشتیم محرومیم، تجمع نداریم. این تجمعات خودش ایجاد شور میکنه. شما یادتونه یه گروه این ور خیابون وای میسه، یه گروه این ور، اینا برای خودشون شعار میدادن، اینا درگیری هم نبود، این پرچم خودشو داشت، اون رنگ خودشو داشت. خود اینها هیجان ایجاد میکنه. سفر کاندیداها به استانها الان هیچ کدومشون نمیتونن برن، اصلا نمیتونن برن، حتی پرواز خودش، پرواز شخصی خودشو تردید داره که بشینه تو هواپیما بره، با ماشین بره. مثلا میخوام بگم اینا چیزهایی است که شرایط ما رو کاملا متفاوت، یعنی شرایط کرونا یکی از اون چیزهایی است که ما رو میبره به سمت استفاده از رسانه‌های نوین و کاندیداها تقریبا فعلا دارن از این ظرفیت استفاده میکنن.
بله، خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز برنامه ایران امروز رو از رادیو ایران میشنوید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در خصوص فعالیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در فضای مجازی با شما صحبت میکنیم با دو مهمان گرانقدر. یه فاصله رو میگیریم از همکارانمون، برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. اسمش فضای مجازی است، در حالی که واقعا فضای حقیقی است. این تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید، به گوش همه برسونید. فضای مجازی واقعا یک دنیای رو به رشد غیر قابل توقفه، واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه، این چیزی که اول بلا آخر، فضای مجازی، هر چه انسان پیش میره تو این فضا، این هم تو ادامه. خب این اون وقت یه فرصتهای بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصتها حداکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو بر کنار نگه داریم. جوانهای امروز، جوان انقلابی امروز ما بسیار داریم، بسیار داریم، در سرتاسر کشور داریم، از همه قشرها داریم، تو دانشگاه ها بسیار داریم. جوانی که هم متدینه هم انقلابی است، به اعتقاد من این جوان از جوان انقلابی اول انقلاب شأنش بالاتر است. چرا؟ چون اون روز اولا اون انقلاب با اون عظمت اتفاق افتاده بود، انقلاب پرهیجان، ثانیا اون روز اینترنت نبود، ماهواره نبود، این همه تبلیغات گوناگون نبود، این جوان در معرض این همه آسیب نبود. جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست، جوان امروز در معرض این همه آسیب هاست. اینترنت جلو اوست، این همه تلاش داره میشه برای اینکه این جوان رو منحرف کنن، این جوان متدین باقی میمونه. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید. نسل امروز انقلاب به نظر ما یکی از افتخارات بزرگ این واقعیتی است، باید اینو دید.
ایران امروز، برنامه‌ای از رادیو ایران. موضوع برنامه امروز ما درباره فعالیت‌های نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی و به طور کلی شبکه‌های اجتماعی. خب الان دیگه با تیب خاطر میگم، چون به صورت نوشته دریافت کردم، دستشونم درد نکنه، که FM 90 مگاهرتز هست رادیو ایران، AM 558 کیلوهرتز. تلفن های برنامه 2-204-286 220-5009 و سامانه پیامکی 30900 که الان من میگم خدمتون که چه پیامکایی دریافت شده. چون برنامه به صورت تصویری هم پخش میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی و ایران صدا که معمولاً کسانی که